أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون توسط که به حدیث رفت در حقیقت برای بیان قاعده فقهی است نه مسئله فقهی و در همه ابواب عقود و ایقاعات مطرح است، این سوال را هم به همراه دارد که آیا حدیث رفت اون آثار وضعی رو هم برمی‌دارد یا نه. منظور از این آثار وضعی، آثار وضعی اعتباری نیست، بلکه آثار وضعی تکلیفی است. اثر وضعی گاهی به لحاظ اعتبار مورد بحث است، نظیر صحت و فساد، صحت و بطلان و مانند آن. در برابر وجوب و حرمت اثر وضعی این عقد صحت است یا بطلان، اثر تکلیفی این عقد وجوب است یا حرمت. اگر در حال احرام باشد این کار حرام است، در حال احرام نباشد و حرام نیست بماند. این اثر وضعی اعتباری. اثر وضعی تکوینی آن است که بالاخره مال حرام اثر خاص خودش دارد، کار حرام اثر خاص خودش دارد. این اثر تکوینی است. تو بحث های مکاسب محرمه قبلا ملاحظه فرمودید که روایتی که از معصوم سلام الله علیه رسیده است این است که الکسب الحرام یبین فی الذریه، مال حرام در ذریه انسان هم اثر می‌گذارد، نه تنها در خود آدم، در فرزندان و نسل بعدی هم اثر می‌گذارد. سرش این است که این مسئله جسمانی بودن روح و حدوثاً و روحانی بودن او بقاءاً در غالب این اوصاف خصال هم هست. یعنی روح در طلیعه پیدایشش اگر یه امر مادی است بد وسیله سیر جوهری مجرد می شود، اوصاف و خصلت هم همینطور است. اگر یه وقتی یک اندیشه‌ای در کسی پیدا شد، این اندیشه خلق الساعه نیست و مجردن هم حادث نمی شود. این محصول قضاهایی است که شاید چند ماه قبل خورده است یا چند سال قبل خورده است تا کم کم به صورت فکر و اندیشه در بیاید. قضای حرام هرگز به صورت علمی که نور باشد در نمی آید. حالا دیگران بر این اساس بود فهم می شدن که انسان آماده می شود تا علم را ذات اقدس اله بعد از آمادگی او به او عطا بکند. رو حکمت متعالیه خدای سبحان از همون اول این شی را برای اندیشه خوب شدن یا انگیزه خوب شدن هدایت و رهبری می کند، لحظه به لحظه، طور به طور. اون مبدأ فیاض این رو اداره میکند و تدبیر میکند. به هر تقدیر اگر کسی غذای حرام خورد، توفیق داشتن اندیشه سالم یا انگیزه سالم نخواهد بود. البته تو ذیل آیه بشارکم فی الاموال والاولاد، در ذیل این آیه ملاحظه فرمایید روایاتی هست که چگونه شیطان شریک پیدایش فرزند می شود، اون اثر دارد. اما حالا چون در بحث بیع و حلال و حرام هستیم از این جهت سخن است، وگرنه در ذیل آیه بشارکهم فی الاموال والاولاد اونجا مطالبی رو بزرگان تفسیر ذکر کردن به کمک روایات که چگونه شیطان شریک پدر می شود در پیدایش فرزند. قهرن اون فرزند ناپاک فرزند دو نفر است، یکی اون پدر ظاهری، یکم شیطان. به شارکم الانبار برابر شرکتی در مال مشخص است، کسی کسبی دارد، شیطان هم شریک او می شود در اغوا و تحریک ربا و رشوه و راندخاری و اینا، میشه شریک در مال. اما شریک در فرزند را اونجا از راه های بازگو کردن. مثلا اگر کسی مهریه‌ای را برای همسرش قرار بدهد که اون مهریه ذمه نباشد، دین نباشد، بلکه عین باشد، یک. و اون عین غیر مخمس باشد، دو. این نکاح در حکم صفا هست، این سه. قهرن فرزندی هم که به دنیا می آید فرزند صفا هست، نه فرزند نکاح، این چهار. یعنی شما تو باب مهر از یک سو و باب خمس از سوی دیگر مراجعه فرمایی روایات، نه وقتی کسی اهل خمس نیست، خمس به دهگار است و نمی دهد، اون نکاحش بشه صفا، چون اون مهرش در ذمه است، در چیز رو عین قرار نداد. اما اصل مسئله این است که اگر مهریه عین باشد نه دین و ذمه، به اون عینم غیر مخمس باشد، یعنی خمس بهش تعلق گرفته و نداد، اگر نکاحی مهرش عین غیر مخمس باشد، این گرفتار بشارکم فی الاموال و الاولاد میشود، اون نکاحش به صفاح تبدیل خواهد بود و اون فرزند دیگه فرزند سالمی نمیشود. اینا هست البته، اما الان بحث در بیع و امثال بیع است. خب در این گونه از موارد آثار وضعی سر جاش محفوظ است. تقریبا آیا حدیث رفت این در خطأ و سهو و نسیان و اکراه و استرار، اون آثار تکوینی وضعی تکوینی هم بر بیدر یا نه؟ این اثر وضعی، این اثر وضعی تکوینی، نه اثر وضعی فقهی. اثر تکلیفی که فقهی است یقینا برمی‌دارد، یعنی اگر حرام بود دیگه حرام نیست، یک. اثر وضعی فقهی را برمی‌دارد، یعنی اگر این بی قبلا صحیح بود حالا چون با اکراه است صحیح نیست، این دو. صحت و فساد حکم وضعی در فضای فقه هست. سه، اون بچه حلال زاده می شود یا نه، انسان صاحب تصمیم خوب می شود یا نه، صاحب علم و معرفت خوب می شود یا نه، اینها اثر وضعی تکوینی است نه اثر وضعی فقهی. اینا حقیقت است نه اعتبار، نظیر صحت و فساد نیست. اینا را هم برمی دارد یا نه، یا مخصوص امور اعتباری است. در فضای اعتبار گاهی تکلیف است گاهی وضع. ظاهرش این است که امور تکوینی هم بر می دارد، برای اینکه این امور به چهار قسم تقسیم می شود. سه قسمش رو بر می دارد که یک قسمش تکوین است، دو قسمش اعتبار، این قسم چهارم هم که محل بحث است و تکوین است او هم بر می دارد. زیرا مرحوم شیخ به ساعدی از بزرگان نظر شریفشون این بود که این حدیث رفع مؤاخذه را برمی‌داره، ناظر به رفع مؤاخذه است. مؤاخذه در دوزخ حکمی است وضعی اما تکوینی، نه قرار دادی. بردن به جهنم کار خارعین خارجی است، نه امر ذهنی یا قرار دادی. اگر انسان با خطا یا سهو یا نسیان یه روزه ای رو افطار کرد، این همونطوری که معصیت نکرد، همونطوری که روزش باطل نمی شود، عذاب های جهنم هم ندارد. رفع عن امتی تست، یکی سهو است و نسیان است و خطا. پس معلوم می شود حدیث رفع مؤاخذه را که یک امر کلامی است نه فقهی، به امر عینی است نه اعتباری، حقیقت خارجی است نه قراردادی، رو بر می دارد. پس این امر چهارم را که امور وضعی تکوینی به لحاظ دنیاست، این هم بر می دارد. فتحصل که حدیث رفع رو اصلاقات و اومات که در ادله او هست، حالا یا بالمطابقه یا بالالتزام، حکم تکلیفی که فقهی است بر می دارد، حکم وضعی فقهی که صحت و فساد باشد بر می دارد، حکم تکوینی کلامی که عقاب قیامت باشد اونم بر می دارد، حکم وضعی تکوینی که آثار سوء حرام باشد اونم بر می دارد. حالا اگر روی حرام باشد واقعا غفلت کرده یعنی عالماً آمدن باشد. خب همون بیان نورانی هست، تعمیر سلام الداری هست که فرمود باید که اینقدر توبه کند، بنالد و استغفار کند که این گوشت آب بشه و گوشت پاک و طیب و طاهر بروید. اما اگه واقعاً هیچ گناهی نکرده، خیال کرده مال خودشه، الانم باید که فهمید مال دیگریست داره میده، این خیال کرده مال خودشه، بعد معلومشه مال شریکه، افراز شده بود، جدا شده بود، مال شریک جدا، مال او جدا، این خیال کرده مال خودش داره میخوره. الان که فهمید مال شریکه تمام حقوق داره میده. این دیگه ذات اقدس اله ارحم الراحمین است. البته اون آثاری که ببره او رو به طرف جهنم اونا نیست، لیکن ممکن است بعضی از اون مراحل والا را بر نداره. این حالا بشه یک حکیم، بشه یک فقیه، بشه یک عارف، بشه یک زاهد، اونا شاید نباشه. اونا چون حدیث رفت در صدد بیان اونها نیست که حالا این شخصی که بالاخره بچه بود، بچه که دیگه معصیه ها تکلیفی ندارد، رفع القلم عن ثلاث یکی عن السبی حتی یهدله، این بچه سالیان متمادی در کنار سفره پدری نشسته است که او رواخار بود. بعد همین که بچه فهمید مویز شد، کاملا جدا شد از زندگی پدرش و طرف کسب حلال رفت. حالا این به قول ایشون چون گوشش از اون حرام رویده، این حالا بشه یک فقیه، بشه یک حکیم، این خیلی سخته. کسی قول این کار رو نمیتونه بده که از حدیث رفت برمی آید اینجه. حالا زالی که فضل الله یعطیه من یشا، اما کسی بخواد طلبکارانه به سراغ این حدیث رفت بره بگه اینم آثارش برداشت شد، این رو حدیث رفت به عهده نگرفته از اینا. اما اون چهار قسم را چرا؟ بله بله، خب همین این. و اگر مجبور شد رفع ما اکرهوی رفع مستر رو، این معصیتش گرفته شد، اون زمانش که محفوظ هست، هر وقتی که رفع گرفتاری شد شرعا ضامن است. حتی این در مجاعه، در قحطی و گرانی، انسان اگر مال دیگری رو تصرف کرده است، وضعاً بدهکار دیگه، باید اون دین رو بپردازه. اون نسبت به امر وضعی که مکره نبود، امر وضعی که مکره است نظیر صحت و فساد است که برداشته می شد. اما علالید ما اخذت حتی تو عدی، اختصاصی به اکراه و غیر اکراه ندارد که این شخص مکره است که مال غصبی رو بخوره، مجبور است. نظیر این در مجاعة قحطی گرانی و مانند آن برای حفظ نجات، اما حکم وضعیش در جاش محفوظه، یعنی بدهکار دیگه. وقتی دین رو داد، خب چه حرمت، چه اثر وضعی دارد که بمونه؟ اما اگر نده، خب بله این اثر وضعیش میمونه، حرام رو خورده و اثر وضعیش مونده. خب اما قضیه این است که اون بچه اگر بخواهد نظیر اولاد صفا، کسی که از راه نامشروع به دنیا آمده، خودش گناهی ندارد، جهنم نمی رود. اما تو روایات ما هست که او هم لا یفلهو، او بشه حالا یک زاهد و وارسته و اینا، نمیشه، جهنم نمیره، از اون فیض عام ذات اقدس اله برخوردار هست. این مطلب دیگر درباره اکراه، چون عرض شد این به صورت قاعده فقهی است نه به صورت مسئله فقهی، این است که آیا اکراه همونطوری که تو عقود هست، حدیث رفت، تو ایقاعات هم هست یا نه؟ در جریان عقود این است که اگه کسی رو مجبور کردن به فروش زمینش یا فروش خانهش، این قصد لفظ دارد، قصد معنا دارد، منتها تیب نفس ندارد، رضایت ندارد، از این جهت عقدش باطل است. رفع مکر ما اکرهو یا مست اکرهو صحت را بر می دارد. اگر بعدن رضایت بدهد این درست می شود. چرا؟ برای اینکه این عقد واجد همه ارکان معتبر هست الا رضا. یعنی اگر بنا شد صیغه خاص بخونن، خونده، قصد لفظ هم داشت، قصد معنا هم کرد به طرف انشاء، از جهت عقد یعنی صیغه فاقد شرطی نیست، گرفتارش مانعی هم نیست. میمونه مسئله طیب نفس و رضا و امثال زاله که اینجا مفقود است. این طیب نفس هم با اجازه بعدی حل می‌شود. اگر کسی موالات و اقتران بین طیب نفس و عقد را لازم بداند، فتوا به بطلان عقد فضولی می‌دهد، میگوید که عقد فضولی قاعدتاً باطل است، لکن تعبدن به نص خاص در باب بی و مانند آن جا اجازه داده شد، چون در روایات در باب بی است. و اما اگر کسی نظرش این باشد که در صحت عقد لازم است تجارت باشد و رضایت خواه مقارنه هم حاصل بشود، مثل که اون جایی که مالک با طیب نفس مال خودش میفروشه، یا مقارنه هم حاصل نشود مثل عقد فضولی یا عقد مکره که عقد هست ولی رضایت نیست، رضایت بعد میآید، حالا یا ناقل است یا کاشف علی اختلاف. اگر این روی قاعده بود و یعنی موالات شرط نبود، ولای بین رضایت و عقد معتبر نبود، اجازه بعدی علی القاعده مصحح است. خب این درباره عقد حرفی نیست که حالا یا این را علی القاعده می دونن یا از روایت را از باب بی تصریح می دن، سرایت می دن به سایر عقود. اما در باب ایغا یا فضولی و عقد مکره جایز است یا نه؟ فضولی گاهی به این است که دیگری مال انسان را می فروشد، گاهی به این است که خود انسان مکرهن مال خودش می فروشد. در فضولی مشکل چیست؟ در فضولی مشکل رضایت مالک است، طیب خاطر مالک است، و وگرنه اون تلفظ به ایجاب و قبول که عام از مباشرت و تسبیب است، قصد ایقاع قرارداد عام از مباشرت و تسبیب است. مگر انسان در معاملات الا و لابد شخصا باید بگوید به تو و اشتری تو، یا اگر وکیل گرفت درست است شخصا باید پیمان را انشاء کند، یا اگر توکیل کردن باز درست است. در معاملات که لازم نیست خود بایع شق مالک شخصا ایجاب و قبول را ایجاد کند، یا قرارداد بین طرفین را او انشاء کند، دیگری اگر انشاء بکند کافی است، منتها دیگری باید معزون باشد. در اینجا شخص فضولی بدون اذن اون دو تا کار را کرده است، یعنی ایجاب و قبول را قصد کرد و پیمان را هم انشاء کرده است. کمبودش رضاست که تجارت بشه انترازه، بعدن که مالک راضی شد ارکان عقد درسته. این در باب عقد. در جریان که اگر کسی را مجبور بکنن به این که مال خودش بفروشد، این شخصم نظیر این که مکره است نظیر به فضولی است. چرا؟ برای اینکه این شخص در بین این عناصر سگانه قصد لفظ را دارد، یک، قصد معنا را دارد به انشاء کرد، دو، طیب نفس ندارد، این سه، مثل فضولی. اون چه که بین مکره و فضولی هست فارق در مسئله نیست. در فضولی بیگانه لفظ را میگوید و بیگانه معنا را قصد میکند، در مکره آشنا لفظ را میگوید و معنا را قصد میکند. و چون در صحت پیمان مباشرت شرط نیست، اما از تسبیب و مباشرت هر دو کافی است، پس قصد لفظ یک، قصد معنا و انشاء معنا دو، چه از طرف خود مالک باشد چه از طرف بیگانه فرقی نمی کند. عمد طیب نفس است که مشترک بین مکره است و فضولی. در مکره مالک طیب، در حال اکراه مالک مکره طیب نفس ندارد، در عقد فضولی هم مالک طیب نفس ندارد. اگر در جریان فضولی رضای بعدی علی نقل اول کشف متمم بود، در جریان مکرم همینطور است. پس اگر کسی رو بادار کردن که خانه‌ش بفروشد به این خانه بر اساس رفعه ما اکرهو یا مست اکرهو علیه بیش باطل بود، بعدن اگر رضایت بدد میشه بیسه. لذا در جریان عقود تصحیح مکره و تصحیح فضولی از یک باب است و میتواند علی القاعده باشد. اما در جریان ایقا، آیا ای کسی را وادار کردن به طلاق زوجش یا در امور ایقایی دیگر، این هم نظیر فضولی است که اجازه بعدی کافی باشد یا اجازه کافی بعدی کافی نیست. الان مثلا ملاحظه فرمایید، اینا همه زیر مجموعه این قاعده است. الان بحث ما در این نبود که آیا اجازه بعدی متمم است یا نه و رضای بعدی کافی است یا نه. بحث ما در این است که در حال عقد عاقد باید راضی باشد، اگر راضی نبود باطل است. اما حالا رضای بعدی کافی است یا نه، میفتی تو باب فضولی، در باب کنونی محل بحث نیست، میفتی تو مبحث فضولی. ولی این رو چون به صورت قاعده فقهی در آوردن، نه مسئله فقهی، و در همه ابواب فقه و عقود قاعد جاری است، لذا به صورت سیار بحث میکنه. خب در ایقا یا فضولی هست یا نه، کسی رو وادار کردن که همسرش رو طلاق بده، طلاق اجباری. این طلاق اجباری که خب باطل است برای رفع ما اکرهو، رفع ما اکرهو علیه، این که باطل است، چون حدیث رفع همونطوری که تکلیف رو برمیدارد بعضاً برمیدارد. آیا اجازه بعدی زوجی که به یده طلاق مصحح این ایقای فضولی است یا نه؟ چون ایقای مکرهانه مثل ایقای فضولی است، هیچ فرق جوهری بین این دو نیست از این نظر. آیا هست یا نه؟ برخی ها خواستن بگن به این که اجازه بعدی در باب ایقا کافی نیست. این لعهد الوجهین است یا ممکن است للوجهین باشد. یکی ادعای اجماع کردن که در ایقاعات اجازه بعدی اثر ندارد، فضولی سهم تعیین کننده ندارد، فضولی عقد فضولی جریان فضولی راه ندارد. ادعی میگوین که نه، این علل قاعده است، یعنی اگر فضولی در عقد سهمی دارد روی قاعده است، و اگر در ایقا سهمی ندارد اونم روی قاعده است. به نظر این بزرگواران اگر فضولی در ایقا سهمی نداشت و سهم نداشتنش روی قاعده بود، پس اجماعی هم که ادعا شده است اجماع علی القاعده است، می شود اجماع مدرکی نه اجماع تعبدی. اما اگر دلیل اجماع باشد که خب فبازه هم که برای اجماع قائم است به اینکه فضولی در ایقا راه ندارد، لکن علی القاعده باشد، تبیینش به چیست؟ اگر کسی نظرش این است که در ایقا فضولی راه ندارد به این طبق قاعده است، می فرمان که در جریان فضولی ما در این جهت فعلا حرفی نداریم که آیا بین رضایت و عقد باید موالات باشد یا نه، همزمانی لازم است یا نه، معیت معتبر است یا نه، یعنی همون وقتی که عقد را انشاء میکند همون وقت باید راضی باشد یا نه. این رو قبول کردیم که همزمانی لازم نیست، معیت معتبر نیست، موالات معتبر نیست، به هر تعبیری که خواستید بگید. اگر فاصله هم شد، یعنی عقد در این زمانی رضای بعدی در زمان دیگر باشد، کافی است. ما عقد می‌خواهیم و رضا، تجارت می‌خواهیم و رضایت. حالا تجارت و رضایت گاهی با همن گاهی بی هم، ولی هر دو هستن، ما دارم قبول کردیم. الا ان تکون تجارتن ان ترازن، شما دو قید را می‌خواهید، تجارت می‌خواهید و رضایت، امر ثالث که معیت باشد که اثبات نکردید. ما هم قبول کردیم، گفتیم اینجا هم غیر از تجارت و غیر از رضایت یه شیء ثالثی به نام معیت و موالات بین این دو معتبر نیست. ولی خب این رضایت بعدی چی کار میکند؟ این اجازه بعدی به کدوم سمت متوجه است؟ این عجز تو که اون مالک میگوید من اجازه دادم، این متوجه چیه؟ وقتی با هم باشد خب متوجه همین عقده، یعنی همین بیعتو و اشتریتوی را که میگوید، یعنی بیعتو راضیان و اشتریتو راضیان، اوقعت العقد راضیان، انشأت المعاهدت راضیان، این همه معنای اوست، این هم درست. اما وقتی عقد سپری شد بعد از یک ماه، این شخص دارد میگد عجزتو، این اجازهش متوجه چیه؟ متوجه اون لفظ است، اون که لفظ که معدوم شد از بین رفت، الان لفظی نکنیست. متوجه اون انشاء است، انشاء که یک لحظه قرار داد، ایجاد امر ایجادی است، ایجاد کرد و راه سفری شد. الان اون شخص عاقد که در حال انشاء نیست که. چی موجود است که این میگوید عجزتو؟ چی رو داره اجازه میده؟ اون معدوم ها رو، چیزی که الان موجود نیست. راضیم، به چی راضیم؟ اون امر معدوم، اون وقتی که موجود شد که بی اثر بود، الان که شما رضایت میدید اون معدوم است، شما میخواد معدوم رو مؤثر کنی؟ در عقد میگوین نه، غیر از اون بیعتو و اشتریتو که انشاء شده و سفری شد، غیر از اون انشاء و ایجاد پیمان که معدوم شد، خود پیمان لدل اغلا امر بقادار و قار نیست. خود پیمان الان میگیم ما تعهد بستیم، تعهد بستیم، یعنی اون جایی که دارید میگویید ما با هم قرار داد میکنیم، اون الفاظ الان موجود است، اونا که رخت بربست، اون انشای تعهد موجود است، اونم که یک لحظه بیش نبود. چی الان موجود است؟ در فضای اعتبار بین این طرفین یه تعهدی موجود است، اغلا میگن امر موجوده. این تعهد را شارع هم امضا کرده، فرموده اوفو بالعقود. اوفو بالعقود یعنی این پیمان موجود الان، این پیمان رو وفا کنید. این پیمانی که بستید این امر بقادار است، این در حدوث محتاج به اونها بود، در بقا سر پای خود هست. این چی نیست که شما هر لحظه باید بید به تو بشتره تو، این حدوثاً به اون عقد تکیه بکند، بقاً میماند. حالا علت بقای این عقد در فضای قرارداد چیست؟ سر جاش محفوظ، برای امر بقاداری است. لذا در شریعت فرمودن اوفو بالعقود، یعنی این پیمانی که بین شما بسته شد این پیمان را وفا کنید. و خیارات هم به این پیمان تعلق می‌گیرد. اگر کسی بعد معلوم شد که مغبون است یا این کالا معیب درآمد یا برای خود شرط الخیار قرار داد، خیاری شرط کرد، خیار دارد که چه بکند؟ خیار دارد که این پیمان را به هم بزند. اگر کسی یک فرشی را خرید و قرار دادم کردن که این فرش با این شرایط داشته باشد، با این قیمت باشد، اگر چون چه مغبون شد خیار دارد، یا مثلا تا حادثه پیش آمد خیار داد و مانند، اتفاقا این فرش معدوم شد، یه حریقی آمد این فرش سوزوند، بعد هم معلوم شد این شخص گران، اون فروشنده گران فروخت، اینم گران خرید و مغبون شد، خیار دارد یا نه؟ خب البته خیار دارد. این خیار دارد یعنی چی؟ یعنی حق فسخ. وقتی این رو باز میکنید حق فسخ یعنی چی؟ یعنی این پیمانی که بین بایه و مشتری بسته شد مغبون، مجاز است، میتواند این پیمان رو به هم بزند، در حالی که این پیمان یه سال قبل بسته شد، فرش هم 6 ماه قبل سوخته شد. خیار به این عقد تعلق میگیرد. شما بگید فسختو، چی رو فسختو؟ اون بیتو وشتره تو که نیست تا شما فصل کنی، اینم که معدوم شد شما حق فصل نداری، چی رو میتونی فصل کنی؟ شما میتوانید اون پیمان مستقر و مستمر بین طرفین را که لدل اغلا یه امر بقادار است او را فصل کنی. لذا خیارات به عقد تعلق میگیرد، یک. وفا به عقد تعلق میگیرد، دو. امضای صاحب شریعت که فرمود اوفو بالعقود ناظر به همین عقد است، سه. این عقد معنای مستریش رخت بربست ولی حاصل مسترش بقادار است لدل عرف. لذا میگه من تعهد بستم. نه، به طاقت عرفی. الان عرف میگه ما تعهد داریم دیگه. عرف و یه وقت است که یک کسی وارد شده است جایی سلام میکرد و اون آقا جواب نداد، خب یه معصیتی کرد، این دیگه تموم شده رفت، اینم یک کلمه گفت و اون باید پاسخ میداد نگفت و بعد رفت. حالا بعد از دو روز بیاد جواب سلام بدهد. چرا جواب سلام نمیداد؟ برای اینکه کلمه بود تموم شد، دیگه قرارداد نیست. اما در مسائل بی، چه در حوزه اسلامی چه در حوزه غیر اسلامی، یه امریست تعهد و بقادار. الان این امضایی که دولت ها با هم میکنن، میگن ما تعهد بستیم، پروتکل امضا کردیم، امضا توافق کردیم، این عهد را اغلای امر بقادار میدونن، چه حوزه اسلامی چه حوزه غیر اسلامی. شاعر مقدس هم نفرمود به این که عقدی امر بقادار است، فرمود امری عقدی که امر بقادار است اندل کل، من بقای او را امضا کردم، شما وفا کنید. این امر عرفی است. عرف بین تعهدات معاهدات و بین اون سلام و جواب و امثال زاله خیلی فرق میگذارد. خب چون یه امر بقادار است خیار بهش تعلق بگیرد، میگن این آمده عقد خودش فصل بکند. حالا اون مثالی که ما ذکر کردیم این مثال روشنی بود، حالا مثال های دیگه، حالا فرش موجود است بعد از یک سال وقتی شخص فهمید، یا اتومبیل خرید بعد از دو هفته فهمید این اتومبیل اون نو نیست، این حق فسخ دارد. این که فسخ میکنه چیکار میکنه؟ چی رو به هم میزنه؟ معامله رو به هم میزنه دیگه، واقعا معامله رو به هم میزنه. یعنی معامله هست، قرارداد هست، این به هم میزنه. معلوم شد که داد و ستد یه امر بقادار است، این در اغلا و العرف میاد این رو فسخ میکنه. در فضولی چون عقد یه امر بقادار است و همه ارکان را داراست، یعنی قصد لفظ هست، قصد معنا با انشاء هست، منتها رضایت نیست، یک ماه بعد یا یک سال بعد وقتی مالک میگوید رضیتو یا عجزتو، این رضیتو و عجزتو میخوره به متن این پیمان، این پیمان نیم بند بسته میشود، این پیمان فاقد یک شرط است دیگر. تجارت هست ولی ان رزن نیست، تجارتا انترازم باید باشد، این رضایت به این تجارت متصل می شود، میشه واجد شرط. لذا فضولی در عقود علال قاعده است. صحت تعهدش که حاصل شد، این کمبودش با رضایت بعدی حل است. نه، صحت تعهلیه دارد. صحت تعهلیه معنیش نه که این اهلیت اون را دارد که لبن زم الیه البز للته عمل کل. اینو تو اصول ملاحظه فرمودید که حتی مورد استصحاب هم هست. صحت تعهلیه یعنی این اهلیت اون را دارد که به نصاب برسد و مؤثر بشود. معنای صحیح تعهلیه این است که این لبن زم الیه البعض الباقی للتعمل کلو و اثره. الان کسی دست راستش که شست، این شستن دست راست به عنوان قصد احد اعضای وضو صحیحه، اما این شخص که وضودار نیست، معنای صحت قصد دست راست این است که اگر غسل دست چپ زمیمش بشود یا مسحتان زمیمش بشوند لاستره. اگر این شخص دست راست خودش شست، نمیداند که صحیح است یا نه، خب چی رو استحساب میکنه؟ اینکه وضو نیست تا استحساب بکنه صحت او را، که این صحت تأهلیش استحساب میکند، یعنی اون اهلیت را دارد که لبن زم الیه البعض للت عمل کلو و استره. اینم همینه. این الان اگر بعض زمیمش بشود این کل حاصل میشود و مؤثر است و احکام خود دارد. خب در این گجا در عقد فضولی هم همینطوره، این پیمان بسته شد. چرا میگن با اجازه بعدی حل است؟ چرا نمیگن عقد مستعنف لازم است؟ انشاء جداگانه لازم است؟ برای اینکه اون به تو وشتره تو وقع فی محله، اون انشاء پیمان وقع فی محله، تجارت تام است، اون تو رضایت نیست. الا ان تکون تجارتن ان ترازن، رضایت بعدی به علاوه تجارت قبلی دوتا عنصر تعویم میکنه. لذا گفتم فضولی علل قاعده است، اختصاص با بی ندارد و سیم است. این اساره بحث در فضولی که سیعت انشاءالله تعالی. این معنا فرمان تو باب ایغا نیست. در باب ایغا ای کسی رو مکره کردن، وادار کردن به طلاق زوجش، یه پیمان نیست، این عقد نیست تا قرارداد داشته باشد، تا باقی داشته باشد، این ایغاه. این هیه طالق را گفته، لفظ را گفته، قصد طلاق هم کرده، انشای طلاق هم در همراه کمراه قصد بوده، لیکن باید با طیب نفس باشد، طلاق بید من اخذه به ساق باشد، اینکه راضی نبود. بگن رضای بعدی یا اجازه بعدی کافی است، میگن کافی نیست. حالا اگر اونا که مدعی اجماع بودن با ثابت کنن یه اجماعی در مسئله هست، اونا که مدعی اجماع نیستن میگن چون فضولی علل قاعده است در صحت فضولی در باب عقد، و این عقد یعنی امر بقادار و قرارداد بقادار در ایقاعات نیست، این اجازه چی تعلق بگیرد؟ که قرارداد نیست که، طرفینی نیست که، بقادار نیست که، این اجازه بعدی به چی تعلق بگیرد؟ چون امر بقاداری در ایقا نیست، لذا قابل لحوق اجازه نیست. این سخن رو خواستن با قاعده حل کنن، ظاهرا تام نیست. چنگ سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه فرمود بین که امام که این مورد نظر است به سیعت نظر و فی، و ظاهرش هم همین است، برای اینکه بقا و کل شیئن به حسبه، بقای ایقا به همون منشأ یک جانبه است، بقای عقد به منشأ دو جانبه. این یک تعهدی بین خود و بین همسرش ایجاد کرده است، خودش ایجاد کرد و شارع مقدس به اجازه داد. این تعهدی امر بقادار است، لذا همیشه او را به عنوان یک طالق باید ببیند، باید به عنوان بیگانه ببیند، و اگر چنون چه بخواهد رجوع کند، باید این رجوع او به منزله فسق طلاق است. اگر به بعولتهن احق و به ردهن، این به منزله فسق این ایقاع است، دارد این رو برطرف میکند. حالا اگر گفتیم نه، منزله فسق ایقاع نیست، منزله نکاح جدید است، حکم خاص خودش خواهد داشت، ولی به هر تقدیر در فضای اعتبار همون طوری که برای عقد یه بقای اعتباری هست، برای ایقا هم میتوان یه بقای اعتباری قرار داد، لذا میتوان لحوق اجازه را علل قاعده دانست. اگر لحوق قاعده علل اجازه بود در ایقاعات هم هست، مگر اینکه ثابت بشود که اون اجماع اجماع تعبدی است، لذا در طلاق مکره با اجازه بعدی حل نمیشود. الحمدلله.